بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه مباحثه‌ای که دوستان داشتن دو تا سوال مطرح شد که دو تا سوال تقریبا به هم به یه نحوی با هم مرتبطن. دو تا سوال من خدمت شما عرض کنم و دوستان و ذیل این سوال و نکاتی هم مطرح شد اونا رو هم طرح میکنم. سوال اول اینه که مخاطب بحث در راستای بنیانهای حکمت حضور در جهانی بین دو جهان چه کسانی هستند؟ سوال دوم اینه که چه نسبتی بین بحث بنیانهای حکمت حضور و بحث گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی وجود دارد؟ در رابطه با سوال اول خلاصه مباحثی که دوستان مطرح کردن این بود. یکی این بود که مخاطب این بحث همه هستن، مخاطب عامه، و بعضی از دوستان گفتند که مخاطب کسانی هستند که تا حدودی به زبان فلسفه اسلامی و غرب و عرفان آشنایی دارن. چرا؟ اینکه نوع زبانی که به کار گرفته شده و بعضن از اصطلاحات این نوع مباحث به کار گرفته شده. باز اینجا طرح شد که دوستان وقتی میخوان این بحث رو با دیگران مطرح کنن، با نسل جدید میخوان در میون بذارن، با چه زبانی باید این مباحث طرح بشه؟ با توجه به این زبانی که شما در بحث حکمت حضور دارید، بدون توجه به مبانی حکمی این بحث اصلا گفتگو میسر نیست. اینجاست که هم نسبت شما با دوستان، هم نسبت دوستان که میخوان با نسل جدید این بحث رو مطرح کنن تو زبان تبیین بهت روشن بشه. یه بحثی دیگه ای که اینجا مطرح شد، در حقیقت شما دارید اینجا به ارائه یه منظر میپردازید. تو ارائه منظر نیاز نیست که مخاطب، حالا به تعبیری به سیر مطالعاتی که شما طرح کردید یا مباحث قبلی توجه داشته باشه. اگر تو این منظر قرار بگیره اون مباحث ضرورتی نداره. یه بحث دیگه ای که باز اینجا مطرح شد، این نوع بحث نوعی به نوعی قول ثقیله. یعنی ما با یه قول ثقیلی روبرو هستیم که باید اولا خودمون دائم متذکر این حقیقت باشیم و در این حکمت حضور بمونیم، ثانیاً بر مخاطبمون بتونیم به تفصیل و تیسیر این قول ثقیل بپردازیم. این مباحثیه که ذیل سوال اول مطرح شد که مخاطب چه کسانی. سوال دوم که نسبت بین بنیانهای حکمت حضور با بحث ندای بی صدا بود، اینجا نکاتی رو مطرح دوستان کردن. یکیش اینه که این جهان بین دو جهان که می‌فرمایند آیا همون انقلاب اسلامیه که اینجا شما به بیان بنیانهای حکمت و حضورش دارید میپردازید و مخاطب رو میخواید آماده کنید برای حضور در چنین انقلابی؟ چون تو بند اولم قبل از بند اول تو قسمت الف و بفرمودید مردمی آماده بشن برای حضور در انقلاب اسلام. باز نکته دیگه ای که مطرح شد این بود که تا افراد در حکمت حضور مستقر نشوند، اون بحث ندای بی صدای انقلاب اسلامی که باید بهش گوش سپرده بشه محقق نمیشه. به عبارتی لازمه این حکمت حضور، لازمه گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی توجه به این حکمت حضور تا محقق بشه. نکته دیگه این که دوستان فرمودن این بود که احتمالاً اون زبانی که شما می‌فرمایید در انتظار زبانی هستید برای تبیین و توصیف انقلاب اسلامی، باید همین بحث حکمت حضور باشه. و بحث دیگه ای که ذیل این سال مطرح شد این بود که شما در اینجا در واقع به یه معنا در مقام توصیف و تبیین حکمی حضوری جهانی هستین که انقلاب اسلامی که امام خمینی بنیان گذاری کردن و مقام معظم رهبری هم به تداومش پرداختن و به اعتباری شهدا تو این مقام قرار گرفتن و اون مقامی که شهدا درش قرار گرفتن و اون بنیانی که امام بنیان گذاری کردن رو شما تو این بحث به توصیف و تبیینش می‌پردازی تا نسل جدید بتونه تو مقام تداوم انقلاب اسلامی قرار بگیره. در مجموع این دو تا سوال اصلی بود که مخاطب چه کسانی هستند، نسبتش با گوش سپردن چیه و این مواضعی که خلاصش خدمتتون عرض کرد. سلام
الله و مرسی محمد و آل محمد. حالا من شروع کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نظرم خیلی خوب شد که این سوالا میشه. منم به طور تفصیل نظرم نیست که جواب بدم، اما مد نظر باشه تو دل بحث هی خودش نشون بده که چرا این کارا میکنیم. جواب این سوالا تا حد اونجا روشن میشه. همین اندازه عرض کنم که میفرماد که مخاطبش چه کسانی هستن، فرضا بر این بگیرید که داریم با خود آدم ها نسبت به خودشون رو در میون میگذاریم. بنابراین فوقش تفاوتش تو اصطلاحات ماست که گاهی ثقیله، که من خیلی تلاش دارم که اصطلاحات رو به کار نبریم الا اصطلاحاتی که خودش یه فکره، مثلا وجود، هویت تعلقی، دازان. خب اونا هم باید تو دل بحث معنی کنیم تا با ما همراهی کنه. به همین جهت من نظرم این که اول این روشن بشه، ما به کسی چیزی نمیدیم که بعد بخوایم حالا در نظرش بگیریم. ما داریم قصه که خودش حس میکنه که در جستجوی خودش حس رو براش تبیین میکنیم، اصطلاح همه گم خودآگاهی به طرف میدیم، نه آگاهی که حالا سوبژه و اوبژه بشه. در اینا خیلی هم جدی دلم میخواد رو این بمونیم و خوبیش اینه که نتوشیم، خیلی برامون انگار مهم نیست. یه کسی که بیرونه متوجه میشه که این جنس ورود چه جنسیست، ما توشیم. از این جهت آره خیلی راحت صرفدون که قول ثقیل است به اعتبار اینکه باید از جهان گذشته خودش آزاد بشه. ولی واقعا یسرنا، خود خدا گفت این قول ثقیل را یسرناش به این معناست که قصه خودت میشه. ما اگه بتونیم اینا قصه خودش بکنیم، این کنده میشه از اون و نازعات نزعا یا غرقا، این دیگه جدی میاد توی وادی دیگه قرار میگیره. خب والا با این دید این که میفرماید ما سیرمون این بود دیگه. ببینید یه وقت ما باورهامون رو میخواستیم نسبت به انقلاب اسلامی درست کنیم، اون چند تا کتاب اولیه بازگشت به عهد قدسی اینا کمک میکرد که بگم راست انقلاب اسلامی ادامه قدیره. یعنی با این فرض بود که ما قدیر رو درش هستیم، خب حالا میخوایم که با انقلاب اسلامی قدیرمون رو دنبال کنیم. ولی بعد تو کتاب سلوک اساسا اومدیم توی یه ساحت دیگه که میخوایم که اون چه بر امام میگذره رو باش رابطه برقرار کنیم. بحث کتاب هم این بود سلوک ذیل شخصیت اشراقی امام، و اشراق هیچ وقت نمیشه که شاگرد تعلیم و تعلم باد، باید یه همراهی باش کرد. یعنی شما تو کتاب سلوک دیدین که عملا انصافا سلوک اسم که من میگم، من خودم تصورم اینه که بسیار اینایی که فسوس میخونن و نمیفهمن برای اینکه توی وادی مفهومی هستن. دائم وقت سلوک ها مینوشتم یا تنظیم میکردم این بود که اگه کسی این نحوه فهما سراغش بیاد، کتاب ابن عربی کاملا برش پذیرفتنیست، دیگه احتیاج به این نداره که گارد بگیرد با ابن عربی که بسیاری میگیرند اینا. این تصور منه. چرا؟ شما میخواییم با یه شخصیتی متعین یه همراهی بکنی. خب اینجا عملا میخواستیم امام را ببینیم کجا هست و ما در کجا میتونیم در با امام باشیم. اما تو کتاب گوش سپردن اصلا ساحت یه ساحتی دیگه هست. میگیم که آقا این انقلاب اسلامی که صدای وجود از صدای خداست در این عصر به هویت انقلاب اسلامی، ما حالا چه رابطه‌ای میتونیم با خدا برقرار کنیم تا انقلاب اسلامی را بشنویم. دارین تو کتابای عرفان که شما یه گوسفند وجودش هم میخواد با خدا پیدا کنه در امکان ذاتی، گوسفندیش رو بهش میدن. گوسفندی جواب طلب این امکان گوسفند شدن است که میشنود از خدا. خب بعد چون نفسش میشنود، مطابقش جسمش هم میسازه. ما در کتاب گوش سپردن داریم میگم آقا خدا به صدا در اومده است، اما به صدا در اومده است که انقلاب اسلامی را به ما بده. در واقع اینجا شما حاضر میشین در تاریخ انقلاب اسلامی. این یه قدم جلوتر از اینی است که با امام میخندین بر امام چه میگذرد. اینجا دیگه در تاریخی که امام هم یکی از اجزایش است حاضر میشین. خب اینا داشته باشین در این بحث. خب این تموم شد. ما اینجا داریم میگیم که آقا ما یه تفکر میخوایم. ما تا گوش سپردن سلوک به معنای تفکر که نداشتیم که. ما تو این بحث داریم به یه تفکری میخوایم وارد بشیم. بر همینم اصل اولش هم گفتیم خب یه فلسفه اسمش رو بگذاریم. چرا ما چاره ای نداریم؟ شاید بگم به نظرم تو بحثتون هست، من خیلی نمونم، دغدغه‌ای که یک سال و نیم پیش تالا بر من پیش اومد، یعنی جمع‌بندی که من در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی و عرفان کردم این بود که گویا همین که میگون ما یه جور باید حرف بزنیم که هیچ کدوم حرفای گذشته نیست. تا تفکر، همه حرف من اینه که یه جور تفکر است که این تفکر هیچ کدوم از تفکر رو گذشته نیست. اگه این پیش بیاد موضوعش هرچی میخواه باشه، ما به طور کلی حالا یه جا میخونیم که حالا بهمه که جمله این است: باید گاه به حال گاه به گاه خود را گم کنیم. شماره شش هستی. این گاه به گاه خود را گم کنیم دقیقا حرف منه که ما باید یه جور دیگه فکر کنیم که این فکر به نظر من غربی ها زودتر مثل هایدگر و گادامر زودتر متوجه شدن یه جور دیگه فکر کنن. این گاردشون نسبت به متافیزیک ریشه یه اساسی داره، اما تصور من اینه که خب به همون دلیلی که هایدگر مجبور است یه گشتی بکنه، ما این گشت نیاز نداریم. ما پیشمونه خداگاهی تاریخی که مرحوم آوینی میگه همین جاست که ما آگاه بشیم به اون چه که پیشمونه. خب حالا هرچی که فکر کنی که یه نوع تفکر است. من تأکیدم فقط رو این قسمت است که اگه شما رو بیره نگاه کنید، وقتی تفکر نوعی چشم‌انداز است، یعنی ما در واقع تو این قسمت تا آخر، برای همین هم ابدا با شما اونایی که تفکر و چشمنداز نبینن همراهی نمی کنن. هیچ وقت هم پیشنهاد نمی کنن با اونا بحث کنن. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. زرهم. اما شما بیان کار خودت نبکن. بلغ ما انذر الیک. یعنی شما یه موضوع هست اینا باید برسونید به گوش ها، به معنایی که حالا بعد خواهی نمونه میاریم ها، که گویا یه چیزی میخواهیم که هیچ کدوم از اون چیزایی که تا حالا به خودی خود چیز بودن نیست. دغدغه من اینه که خود شما گاهی میگن چرا طاهر زاده؟ خب قشنگ یه دلیل نمیاد که ما قانع بشیم. خیلی باید حذر کنیم که اینجا دلیل نیاریم. اما شاهد، خب چرا شاهد؟ سیره اولیاس، خودی قرآن است. اونجا هم به شرطی که قرآن هم که میخواییم باش وارد بشیم به عنوان ذکر للعالمین باش وارد بشیم. خب به نظرم این جمله شماره دو، یعنی قسمت ب، بقیهش هم خوبه. با وقتی تفکر نوعی چشمنداز است به سوی حقیقتی که در افقهای دور سوسو میزند، خب بلدی معلوم است در این مجموعه نوشتار سعی شده در شماره های مختلف که ذیل ملازم کنید چشمندازی مد نظر قرار بگیرید تا دوباره ببینید، تا از این طریق نوعی تفکر در سنت تاریخی سراغ ما بیاد. خب تمام این شماره بناس این کاره بکنه. چقدر شما تونسته میاد نسیم ملا صدرامند خدا میخواد اصالت وجودی بشه، گاهی وقتا وسطی اصفار اصالت ماهیتی بشه، خب دیگه یادش میگیره. یعنی واقعا نمیتونه، چرا؟ بالاخره مدت ها اصالت ماهیتی بوده، مشاعی بوده، یک کمی اشراقی بوده. این که باید هممون کمک کنیم که اینجا برکات این که ما بگوییم هرچند که او نپذیرت را بیشتر از این بدانید که بگویید، به شرطی که او بپذیرد. حالا بعد میرسیم میگم گمنامی همین جاست دیگه، هرچند با گمنامی همراه باشد. اما خیلی عجیب است، میگه ولی انسان داخل سرگردان نیستی. ما که بی هیچکی هم نیم پذیرت، اما اولا احساس پوچی نمی کنیم به این دلایل که اینجا، بعدم خب بی خدا نیستیم. حالا هرچی می خواه بشه، هرچی می خواه بشه. ما می گون اگه خدا پیغمبرش را دلداری نمی داد دق می کردن حضرت. شما می بینید چقدر جا خدا خب هیچکی نیم پذیرت دیگه، هیچکی نمیتونه بفهمت پیامبر. حتی میگم اینا که تو دستگاهی تاریخی اونا داریم ما صحبت کنیم. من نظرمه که این رو همطور که میگی ما با خیلی ها همراه میشیم، اما فرضی که میخواییم بگیم ما تو دل متن روشن میکنیم. من خودم نظرمه که شما با خود قرآن هم همین کارا باید بکنیم، با آوینی هم همین کار کنیم. بهترین ما قرآن که اصلا جا خوده، بهترین نمونهی که بفهمیم آوینی چقدر بزرگ است فلاقل تدبر در متنش است. من هنوز هم این کارا میکنم، تدبر در متن. دیدین شما همین چی بود اسمش؟ فتح خون. بین خدا خدا بعد که من جلسه میمدم بیرون، من قبلش مطالعه میکردم، شما هم کمک میکرد، میدم بیرون میدم عجب چیزی است که ما نتونستیم بگیم. یعنی اونقدر که نگفتیم بیشتر بود از اون چه که گفتیم. چرا؟ برای که جایشا میدونه. من تو همین متن اولیه که شماره یکی که بنا شد پیاده کنیم دارم روش کار میکنم، رو آوینی هم. که چرا آوینی میتونه اینجوری صحبت کنه؟ این مهمه که چرا میتونه. حالا اینجا هم همینطوره، ما با این متن معتقدیم که میشه یه شکفتگی ایجاد کرد. حالا بعد میبینید گویا دائما اینه با رهبری، با شهدا، با سردارا، با هایدگر، حتی حالا من بعد عرایزی خواهم داشت، حتی با دکارت. یعنی من اصلا با دکارت همراه نبودم، یعنی در حدی که تون جزوه که بینید گارد دارم باش. حالا من دلایلم و بعدن میارم که چقدر میشه با دکارت همراه بود. ببینید چقدر صدرائیش میشه، صدرا و دکارت دست به بغل هم میشن و همه بوس میکنن که چقدر ما با هم رفیق بودیم و نمیدونم. حالا یه همچه خبرهایی من حس میکنم داره پیش میاد. حالا میخوان با هم دیگه آروم آروم جلو بزن. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان شماره دو را بنده گذاشتم معجزه خلوص و عدم سرگردانی در عالم. راه حضور در تاریخی که به رهبری آن عارف واصل گشوده شد، تنها در پرتو ایمان به خدا و اطمینان به تحقق وعده های او در این راه و با اعجاز خلوص ممکن است. که خوب شد ادعا. و البته تازه دلیری خاصی هم به همراه میاره، یعنی نتیجهش هم چیز عجیبیه، هرچند با گمراهی همراه باشد. گمنامی، بله حواسم است، هرچند با گمنامی همراه باشد، ولی پارسایی اجازه نمیدهد. اینا رو دقت دارین، همش تو دین ما به سرعت هست. یجعل لکم فرقانا، فرقانا یعنی برات روشن میکنی. این تتق الله، میخوان بقیه بفهمن میخوان نفهمن. من از این آیه قبلا هم تو میفهمیدم. باشه یجعل لکم فرقانا، هر چه، ولی پارسایی اجازه نمیده تا سختی ها و ناکامی ها، ناکامی ها. بالاخره امام صادق چندین بار میخواستن یه کار بکنن، نشد آقا. ولی این ناکامی ها امری پوچ پنداشته شود، ولی اجازه نمیدهد تا، ببینید دقت کنید به جمله، تا سختی ها و ناکامی ها امری پوچ پنداشته شود. این پارادوکسه با، چون ناکامی یعنی پوچی، عجیب از ناکامی پوچی حساب نشه. یه خبری از تو این دنیا که به لطف الهی شما گاهی ناکامی ولی هیچ احساس پوچی نمی کنی. این یه خبریه. و انسان در جهان بی خدا سرگردان گردن، یعنی نه این پیش نمیاد، یعنی ما ایم و باز خدا مگر بیش از آن است که جهان استکبار این تکه پر میکنه. ما ایم و باز خدا، یعنی خیلی حرفی است که تو این تاریخ میشه زد. و چون کودک کودن راه را از چا تشخیص نداده است، میگه نه اینطور نمیشه، ما میتونیم در جایی باشیم که با یه آدمی، حالا من بعد خواهم عرض کنم، یه آدمی اومده است اینجا، ما نمیدونیم این کیه، ولی نمیشه نسبتمون رو باش روشن نکنیم. حالا عرض خواهم کرد، منظورم امامه. معجزه خلوص وقتی با شجاعت همراه باشد. باز بالاش نوشتم یعنی آقای خمینی فرمود والله من تا حالا نترسیدم. ما هم نترسیده، ما هم از اون جهت که نترسیم، ممکن است ما از سوسک بترسیم، اما ما در این که باید با استکبار به جنگیم و اینا، اون ترسی که ما زمینگیر بشیم والله نبوده است. که میگم ما ملت ما اینجوری، هرچه وقتی با شجاعت هم از انسان سرچشمه ای میسازد سراسر معنوی که از قله کوه مقاومت، یعنی که این سرچشمه از کجا سرازیر میشد؟ از قله کوه مقاومت او سرازیر میشود، هر کی میخواد باشه، هر جوونی میخواد باشه، تا با ما از اسرار پنهان عالم سخن بگوید. این یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام در همه جا، و این یعنی سرداران دفاع مقدس باکری، خرازی، همت، حاج قاسم. من میخوام حاج قاسم نگم که اونا گم نشن. و این یعنی شهید آوینی که حاشیهش اینه نوشتم که با جهان خود امام را درک کرد. جمله ما ببینید، میخوام آخرش رو بس کنم به اولش. این امام کجا پیدا شد؟ امامان شما نوست به خاطر فقه و فقاهت و شرع و اینا که نه. آقا من یه شرحی کوچولو میدم باز شما ورود کنید. ما امروزه نسبتمون با بقیه چه نسبتیست؟ نسبت استدلالیست؟ نه والا. نسبت منافعیست؟ نه والا. اون که نسبت از هر نیست، میخوام جیبش خالی کنیم. یه نسبت یافتن وجه انسانی خودمون است در وجه انسانی دیگری، یافته وجه هم بحث دیگری که اومده است وسط اینجا، من دیگری هم میخوام برسونم به بعدنا به دکارت که خودش را یافت که من فکر میکنم پس هستم، بعدم این هستم تمیز است و وضوح، هیچی هم جز این تو عالم نیست. میگه روش فکر کرده، حالا بعد میخوایم بحث کنیم. بحث ما این است که آقا شما با امام خمینی چه نسبتی دارید؟ دروغ به خودتون نگون، همون نسبتی که خودتون با خودتون دارید رو اگه درست داشته باشین با امام خمینی هم میتون داشته باشین. بقیه هم همینطوره، تو ججی هم همین کار کرده، بقیه هم همین کار کرده. یعنی مردم در نسبت با امام در نحوه عوام بودنشون در این تاریخ حاضر شدن، عوام بودنشون، نه در نحوه فقها. بسیاری فقها هم رای نکردن، فیلسوف هم رای نکردن، جوون هم رای کردند و عوام، همون کشاورزای عجیب و غریبی که خود منم دیده بودم. این قصه این تاریخ است. یعنی قصه شما دروغ به مردم میگوید که میخواین بیاید امام را از طریق نمیدونم تکلیف شرعی و هرچی بلدید، استدلال و این چیزا، منافع، منافع، بگید کس دیون اس با امام دنبال بشه به منافع برسه. جمله دوباره به همین جهت میخوام، این یه جایی بحث میخواد که ما در نسبتمون با این افراد در چه دستگاهی هستیم، یعنی در واقع خودآگاهی خودمون رو داریم با خودمون تجربه بکنیم. راه حضور در تاریخی که به رهبری آن عارف واصل گشوده شد، راه حضور تنها در پرتو ایمان به خدا و اطمینان به تحقق وعده های او در این راه. یعنی ما گفتیم اینکار خدا میخواییم و این خدا و ما را تنها نمیذاره، دیدیم اینکار میشه با این آقا، انگارش هم توشه با، یعنی انگار میشه با این آقا رابطه برقرار کرد و همین ما را معنا کرد. اگه دنبال 100 دلیل بودیم اولا به هیچ جا نمیرسیدیم، اگرم میرسیدیم مثل خدا را که با 100 دلیل قبول داریم ولی حرفش نمیشنویم، با امام زندگی نمی کردیم. اینا یخت ابهام داره دا. خب بله، و بعد میگه به وعده های الهی و با اعجاز خلوص، چطوری بخونم، تنها در پرتو ایمان به خدا و اطمینان به تحقق وعده های او در این راه و با اعجاز خلوص ممکن است. اینم خیلی جمع، یعنی دروغ میگیم اگه ما بگم آقا ما واقعا دنبال حقیم. یعنی عوام از این جهت که دنبال یه چیزی بودن بالاتر از منافع دنیایشون، اگه نه راه های دیگه می رفتن، تو تظاهرات نیم بدن. من حالا همه دون تجربه کردیم، من یه مادر بزرگ داشتم، نه فرزند داشت، یعنی هیچی نداشت. اگه بخواد تو دنیا بگو از این کار، این سفره های قلم کار است که حاشیه‌اش گره می زنند و یه پولی بهشون می دن، این از این کار را می کرد. بعد تو تمام تظاهرات شرکت می کرد، بعدم که امام، یعنی نمونه هممون داریم تو، بعدم که امام گفتن 20,000 تومن باید برای اینکه تو جنگ شرکت کنین بدین، با همین کار زردیه که با نون سرکه میخورد یا یه تیکه خیارا نون میخورد، کل غذاش هم از همین جنس بود. بعد گفت نه من 20 تومن میخوام جور کنم بدم، و داد 20,000 تومن ایشون داد به من که آقا محسن گفته که 20,000 تومن میشه داره. من تجربه این را فقط مادر بزرگ بنده که نیست، که شما تر باره ها اینا شاید دیده باشین، وقتی که اماما توی اتاقش آهنی گذاشتن وسط فیضی اطراف، دیدین دیگه از کشاورزای دور میمدن، همین هم رفتن جنگ، همین هم جبهه. چرا نسبتشون به امام نسبت هیچ منافعی نکردن؟ برای معنی روشنش تورف الاجدا از داد ب... چی تورف الاشیا به از داده ها، سیاسیونه بگیریم، سیاسیون همهشون رو حساب با امام رابطه برقرار کرده. خدا رحمت کنه دکتر شریعتی یا جریان ایمان آوردن خلیفه اول و دوم ابو عبیده جراح، خیلی قشنگ میگه هزام میگه حساب کردن که، علامه میگه حساب کردن که انگار این دیگه راست راست داره پیروز میشه. و جمله علامه این است: پس تا گرمز نونا به چسبونیم. اینم از قدر علامه. اینا دکتر شریعتی میگه که اینا سیاسی چیز شدن، هر دوتاشون بزرگی. دکتر شریعتی میگه این جریانی که اینا یهو با هم اومدن مسلمون شدن، این یک جریان سیاسی است. خوبم میگه، من استفاده کردم. علامه طباطبایی هم همینا میگن، میگن اینا دیدن که انگار تا گرمس بچسبونن و اینا هم با هم دیگه مسلمون شدن. حالا مسلمون سیاسی، علامه خیلی خوب میگن. من حرفم اینه که اینجا درست عکسشه. آقا یه تاریخ، یه نسبتی با خلوص میشه برقرار کرد، وقت نتیجه جمله عجیبه آخرشا و البته دلیری خاصی. یعنی شما فکر کنید خرازی شجاع تر از شما بود؟ نه آقا نبودن. اینا یهو وارد این که شدن، دیدن باید همه چیزا بذارن کنار. یعنی یه قاعده عجیبی حساب تجربه یه تاریخی ما باعث میشه که ما این بودن رو بشناسیم دیگه. بقیه شاق نمیخوام وقت دونه بگیرم، بر هر چند با گمنامی همراه باشد، ولی پارسایی اجازه نمیدهد که نگران آینده باشیم. و معجزه خلوص دیگه معلومه دیگه، هم وقتی با شجاعت همراه باشه نتیجهشی میشه که همه میشن سدستن نصرالله. یعنی ما هر کدوم در جای سدستن نصرالله باشه این میشه. وقتی شما تو سیره امیرالمومنین ببینید، امیرالمومنین مردم عادیه که مسئولیت میدادن تا آخر صادقانه با میسدن، سیاسیونی که میمدن اینا داریم ها که تحمیل کنن خودشونه به امیرالمومنین، یا اونجا که حضرت نمیپذیرفتن که طلحه و زبری میشده اون دعوایی که راه انداختن، یا هم که ابن عباس میشد و اون درد سره که درست میشد. ولی برعکس عده عوام عادی که نور امیرالمومنین میشناختن اومدند و شخصیتشون همه حالا هم همین طور است که قصه دیدن مردم ما از این جهت است که ببخشید دیگه حالا خیلی بحث پیش میاد که از که جمله این است که تا با ما از اسرار پنهان عالم سخن بگوید. یعنی شما، خودم مکرر عرض کردم، محمود پهلوان نژاد بی سواد بود، در و پنجره ساز بود، اول بابلدشت که علمین مسجد محمود تو خط شیر با من شعره که من میگفتم را میگفت بنویس برام، بعد بلد نبود بنویسه دیگه، من براش هم مینوشتم، وقت به یکی میداد، اوزا من خیلی ذهنم رو شعر، به یکی میگفت اینا بر من بخون، به هر کی میرسید یک ورقه دستش بود میگفت اینا برام. مسئولی خط شیرم بود، واقعا هم یه فوق‌العادگی های داشت و کم هم ندارین از اینا دیگه. حالا بعدیش نیست که بعضی از این سردار ما چون امی نبودن، ما میخالمون که سوادشون اینا رو بزرگ کرد. نه من باوردو میاد، بنده باز یکی را سراغ داشتم از بو اینا میاندش، خطات بود سواد نداشت دیگه، این خیلی عجیبی بود، خطات بود هیچی هم سواد نداشت، بهش میذاشنن یه چیزی جلوش، بعد میگفتن اینا بنویس. از نظم خاصی که در روحش میشناخ، اونجور که خودش میشناخ مینوشه. سینا زیباترین شکل مینوشه، نه به علامه حسن زاده اینا میگن، میگن وا این ترکیب این کلمات ملکوتیه. اینا حالا بعدم شهید شدن و رفتن و این حرفا، من نمیخوام با این نمونه ها شما مطلب رو تمام شده بدونید. آیا خود این مطلب، یعنی واقعا حرف درسته که امیرالمومنین چطوری پیغمبر رو پیدا کرد؟ این تا این یه چیزیست که اگه پیدا بشه بعد امیرالمومنین امیرالمومنین میشه، وگرنه نمیشه. خیلی ها نتونستن امیرالمومنین بشن به اعتبار اینکه نسبتشون با پیغمبر اونطور معنی نکردن. وقت موبم که فقط امیرالمومنین نداشتیم، عذر میخوام دارم تکرار که باکری و خرازی و این چیزا رو داشتیم. حالا ببخشید من میگم که شما بگید، حالا اینکه ما چیزی نداریم.
بله
بفرمایید. همین که بگون میشه. من اعتقادم اینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو عنوان قبلیتون بحث این بود که راه گفته بود یا خداوند با بندگانش ترسناک نیست. حالا انگار همه تاریخ انگار همین قصه است، یعنی قصه نه یک قصه امروز ما بلکه قصه همه تاریخ این بوده که راهی در مقابل انسان ها باز می شده که این راه ها هر کسی حاضر نبوده توش انگار قدم بزنه، چون یا حالا به هر صورت این سنت تجدد انگار قبلا بوده، یعنی هم یه سنتی که میتونست خودشو در معوای اون به یه محافظ کارانهی بتوند از کنار از همه مشکلات اینها بگذره و یا بیاد واقعا بیفتد اون طرف، یا یه روم یه روم بشه، یا زنگی زنگی ملای قدیمی خودش، یا اون ور میفتد یا این ور میفتد. یه راه وسط کار همیشه ترسناک بوده. اینجا انگاه احساس میکنم اولا چند تا نکته تو این فراز معجزه خلوص و عدم سرگردانی در عالم وجود داره که اولا این رابطه یه خلوص و گمنامی چیه؟ یعنی باید این به نظر میشه توش حرف زد، چه نوع خلوصی؟ آیا دوباره ما برای اینکه گرفتار اون تعابیر قبلی که دوباره داریم از خلوص نشیم، باید انگار پیدا کنیم یه نوع خلوصی که انگار هیچی انگار شخص خودش توش نیست. نکته دومی که بازم وجود داره خود معنای این پارسا یا تقواست، انگار این تقوا به معنای خودش الان تو فرازهای بعدی میرسه انگار در راه بودن معنا کردید. این تقوایی که باید این تاریخ احساس کنم باید هم تو دل مت با هم دیگه به گفتگو بشینیم، چون اگر خدایی نکرد دوباره ما با اون ادبیات قبل خودمون، چون شما انگار شرطتون از همین اول کار همینو گذاشتید دیگه که اینجا بناس با غیر از اون وجه های قبلی گفتیم باید خودمون گم بشیم، از اون وجه های قبلی خودمون گم بشیم، میتونم این متن وقتی این گفتش با ما رو به تفکر میبره که ما رو از اون گذشته ذهنی خودمون آزاد کنیم. پس یه تقوایی خاصی را دارید متذکر میشید که این تقوا اجازه نمیدید کربلای چار ما رو از میدون خارج کنیم، در یه شرف خاص اتفاقا دوباره کار رو ادامه میدیم. فضای سیاست و اتفاقا کار امروز میشه تاریخی که نهایت سیاست هست اتفاقا به یک وجه دیگه ای رو انسان میتونه دعوت کند که این چه نوع بودنیست، یه نوع چه نوع تقواییست، چه نوع پارساییست که در همه این فضاها که اتفاق میفته انسان بتونه گذر کنه. من احساسم نیست که اینا باید جای بحث دارد که اون راه خطرناکه که قبلش هم گفتیم درد رنج درک رنج مقدسی هم تو این راه هست و از یه طرف آدم احساس میکنه که باید میسوزد، اما از اون طرف قصه هیچ وقت دل واپس نمیشه از این نوری که در آیندهش به خاطر این فضا فراهم میشه. من دو تا بنده در ادامه همدیگه داریم بهش نگاه میکنیم در اون تفکری که بنا هست این مد به تعبیر خود از تعالی در ما رو بخواد وارده میکن.
خیلی دلم میخواد، من که یه خود بغض کوچولو کردم وقتی که تا سختی ها و ناکامی ها امری پوچ پنداشته نشون، آدم برا مظلومانه تاریخ خیلی گریه میکنه که پوچ نیستن ولی چرا خودمون هم برای خودمون قصه میخوریم. ببخ بفرما.
خدمتتون عرض کنم که من یه خود متن با این حال و هوا در کردم، من اینه که چه میتونه دیگه که خودش باشه، یعنی برای بودنش معنای حقیقی و از دست نرفتنش اینگار یه تمنایی وجود داره چه انسان هم میخوان باشن. هر انسانی بالاخره بود خودش رو انگار مهمترین و اصیلترین وجهش است که بهش توجه میکنه، ولی گاهی اوقات ما این بوده به یه معنای انتزاعی ارجاع میده. نقطه مقابلش کاری که اولیا میکنن اینه که یک جایی یا بهش اشاره میکنن که اون جا شخص وقتی هست احساس نمیکنه منم، احساس میکنه انگار حالا من یه خورده لفظم لفظ مناسبی نیست، انگار شریک میشه با خدا، یا به عبارت اگه بخوام دقیق تر بگم، احساس میکنید خدا هست و به بودن خدا هستیم. در حقیقت اینجا اگه شخص بتونه حاضر بشه، حالا اون جایی که میگم انگار اهم از زمان و مکان، حالا یا وقت بهش میگن یا میگن این ثابته، اون جایی جاییه که من هستم به بود خدا. دعوت این شماره دو را، راه حضور در تاریخ رو، که نه من اینجوری شنیدم از فرمایش های شما که یه جاییه که اگه اونجا حاضر باشی دیگه به خودت نیستی، به حق هستی. وقت اونجا انگار تازه تقوا معنا پیدا میکنه، یه سری احوالی پیش میاد که این احوال احوالی هن که یه دلیری میاد و این دلیل از من نیست و خلقیات من، شخصیت من، از جای دیگه داره انگار دمیده میشه. یا مثلا حتی خلوص هم همینجور میفهمم، ما خلوص و اخلاقی میفهمیم. خلوص اینه که اراده کن که برای خدا کار بکنی. یه وقت یه جایی شخص قرار میگه بینید اگر که خلوص نداشته باشه نیست، این یه نوع خلوصی دیگه است. فرمایش های موسوی هم من اینجوری شنیدم که انگار میفرمودن مواظب باشیم تقوا و پارسا یا خلوص و دلیری رو به معنای اخلاقی رایج نفهمیم. به چه معنای بفهمیم؟ به این معنا بفهمیم که اگه ما یه جایی قرار گرفتیم هستیم و هرچه هستیم همون است که باید باشه. خیلی هم انگار معناش این نیست که کسی دیگه الگوی ما باشه، انگار بود خودمون رو به حضرت حق میابیم و اقتضاعات بودنمون و مندره در اون بودن یه چیز دیگه ایده کلن میشه. برای همین شخص یه کارایی ممکنه بکنه که از خودش هم چیه؟ دوره. خودش تعجب بکنه از خودش. و این همون حضور تاریخیه که این متن داره انگار دعوت میکنه که این نوع بودن را ما ها میتونیم باشیم و ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که من به ذهنم میرسه ما در بین حالا شهدا، حالا از خود حضرت امام هم که بخوایم سن شروع کنیم، ما در مورد حضرت امام میگیم که بنیان گذار انقلاب اسلام. شاید این معنای بنیان گذاری رو در واقع حالا حداقل کم تر ما بهش مثلا فکر کردیم که این بنیان گذاری معناش چیه. یعنی آیا میشه اینجور گفت که امام یک بنیادی گذاشتن که بعد در واقع جای حضور شهدا شد؟ حالا من تعبیرم اینه که شما توی ندای گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب توجهتون به اینه که امام یک جبهه‌ای رو گشود که توی اون جبهه این ندا به انسان میرسید، انگار در موقعیتی انسان رو قرار داد که این در واقع امکان این گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب فراهم شد. اما انگار خود اون اساس گذاریه یه چیزیه، یعنی اون بنیانه انگار با یه نحوه در واقع حضور دیگریه. حالا حتی مثلا من به ذهنم میرسه که ما در بین شهدا هم یه تفاوتایی شاید اینطوری داشته باشیم، مثلا کسی مثلا شهید چمران وقتی به حالا نحوه حضورش آدم نگاه میکنه اینه انگار یک بنیانی را مثلا انگار گذاشته که بعد عده‌ای درش حضوری پیدا کردن. یا حتی مثلا شاید بشه گفتم رده حاج قاسم هم یه همچین در واقع مسئلهی وجود داره. این بنیان گذاری انگار چیزیه که ما توی این حالا در ذیل این نکات میتونیم بهش توجه بکنیم. حالا اونی که شما فرمودید که این در واقع بیشتر داره به تفکر میپردازه، یعنی مسئله رو به تفکر پیش برده، چون تفکر در واقع اون بنیانه. ما در واقع توی حالا اگر بخوایم از زبان دکتر داوری هم بخوایم بگیم، مسئله ای که تو دنیای جدید داشتین در مواجهه با تجدد این بوده که همیشه به نحو تقلیدی چیزهایی رو در غرب می‌دیدیم و خب به اصطلاح با نگاه ظاهری حالا میگفتیم فرض فن دانشگاه، مثلا ارتش، نمیدونم، همه اینها که در واقع هر کدوم در واقع به یه نوعی بنیاده یه اساسه، اینها رو در واقع به نحو ظاهری بهش توجه میکردیم. با حضرت امام انگار این بنیان گذاری و اینکه ما در جهان امروز معطوفه به تأسیس جبهه هایی حرکت بکنیم انگار آغاز شده. و من عرضم اینه که شاید این نکات یه مقداری داره اون مسئله بنیانگذاری رو به اصطلاح تبیین میکنه، که بنیانگذاری یک معنای فکری داره، بنیانگذاری اساسا تو تفکر ممکنه. و اون غربت هم که شما میفرمایید یا گمنامی انگار همیشه توی این اساس گذاری است، یعنی انگار اون جایی که انسان ها میان درش حضور پیدا میکنن و شاید اصلا اون کسایی هم که درش حضور پیدا میکنن نمیدونن که این اساس از کجاست، یعنی اینقدر انگار به اصطلاح بگیم بیرنگه چون اساس و بنیاده که این در واقع پیش نمیاد. یعنی انگار اینجا شاید بگیم، حالا ما همیشه راجع به فرض بفرمایید که قربت شهدا شاید صحبت میکنیم، اما شاید اون چیزی که معمولا یه خیلی مقفول واقع میشه این چیزیه که اون بنیان رو میخواد ایجاد بکنه، اون اساس رو میخواد ایجاد بکنه. و خب حالا در مورد پیامبرم که فرمودید انگار جنس قربتشون از این جنسه، یعنی جنسیه که در واقع خب بعدم توسط خود مسلمون ها به فهم در میاد، یعنی خود اونهایی که محل در واقع پذیرش بودن و زندگی براشون ایجاد شد همون ها متوجه اون بنیاد نشدن. حالا من به ذهنم رسید که شاید بتونیم بگیم این بحث به صورت کلیه همچین جایی داره و اون گمنامی که اینجا ازش صحبت میشه شاید با اون گمنامی های مرسوم که ما تو ذهنمونه بازم متفاوت باشه و به نظر میاد که خیلی در واقع بیرنگ تره این نحوه از حضور.
این واژه معجزه رو من فکر کنم بی ربط اینجا انتخاب نشده، یعنی اگه بخوایم روش بیشتر دقت کنیم، اینکه معجزه توی موقعیتی پیش میاد که یه حجتی میخواد تموم بشه بر یه عده‌ای و ظاهراً هم از طرف حضرت حقه، یعنی حالا مثل بخوایم مثال بزنیم مثل توبه، که توبه رو میگن که دوتا توبه هست، از طرف حضرت حق و یه توبه از طرف عب. ظاهراً اینجا خدا میخواد یه حجتی رو بر یه عده‌ای در یک زمانی اتمام حجت بکنه، بعد یکی رو انتخاب میکنه. حالا این طرف اگه که معجزه خلوص که فرمودید خودش رو در این راه اخلاص قرار داده باشه و یه نحوه رو خودش به اصطلاح رو آینه دلش کار کرده باشه، ظاهراً اینجاست که حضرت حق شروع میکنه، یعنی نظر به این میکنه و تو اون تاریخ حجتش رو توسط این اتمام میکنه بر انسان‌هایی که ظاهراً انسان هم طالب اون حجت هم. و بعد دوباره خدا یه روی کرده دیگه داره که اخلاصی که اینجا فرمودید، که همون این که توی یکی از صحبت‌ها دونم فرمودید که همه ما قاسم سلیمانی هستیم، یعنی ظاهرا این معجزه از طرف همه ما میتونه اعمال بشه و انسان شاید بحث کاربردی بحث اینجا این باشه که خودمون رو در معرض اون توبه الهی قرار بدیم تا اون اخلاص
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از واژه‌های این بند که حالا من خودم درگیر شدم اون خط آخری که می‌فرمایید حالا با همه این مقدمات پارسایی اجاز و خلوص و همه چیزایی که دیگه هست، بعد حالا با ما از اسرار پنهان عالم سخن می‌گه، یعنی که یه چیز یه سری میگه. من نمیدونم چرا ولی ناخودآگاه به این منتقل شدم، شاید یکی از اسراری که این بحث باید به ما بگه و احتمالا میگه اینه که دور نیست، خیلی میشه برسی، خیلی نزدیکی. یعنی من علیس از صبح و غریب هم همینجوری میفهمم که ما وقتی به خودمون رجوع میکنیم وای چقدر دوره. مثلا حالا باید تمثیل، مثلا من همیشه تصورم از قیامت این بود که ما وقتی قیامت بینیم بعد به گناه ها فکر میکنیم، ببینیم اه چقدر راحت میشد ما اینا رو انجام ندیم. تو دنیا ولی خیلی یعنی بعد داره برامون. من میگم این بحث شاید ما رو بخواد به اونجا برسونه که یعنی الان قیامتی مثلا قائم، همین الان تو اون موتن قرار بگیریم که آقا نزدیک، واقعا نزدیکی و دوریش بستگی به حال و نحوه وجود ما داره. نظرم این اون سری شاید یکی از اسراری که سخن گفتنم نه اطلاع دادن، یعنی با این بحث شاید ما به این برسیم که نزدیک واقعا میشه بهش برسیم. ببخشید.
عرض به حضورتون که قبل جلسه بحثایی شد سوال کردن رفقا که اگر حرف از اعجاز خلوصه و این راه با اعجاز خلوص طی میشه، پس دیگه این بحث ها به چه درد میخوره؟ خیلی به نظر من تبیین شما امروز کمک کرد که حالا اونجا که من میفهمم خلوص دیگه کار برای خدا نیست. خیلی چیز مشکلی بود دیگه، همیشه گفتیم کار باید برای خدا باشه و من همیشه به این فکرم که یعنی چه کار برای خدا باشه. حاج قاسم یه جمله ای داره که به نظر من اخلاص سلیمانی اینجاست که والله والله شیشتا والله داره که امروز رمز عاقبت به خیری در نسبت حقیقی و قلبی با حکیم انقلاب با رهبری اتفاق میفته. خلوص یعنی نسبت بدون لحاظ منفعت با حقیقتی که در این دوران از خدا پیدا شده. تبیین این خیلی به نظر من خود حالا این نسبت رو من میخوام پیدا کنم. این بحث و امثال این بحث ها خیلی که وکیل مدافع بحث ها و جلسات خدا نیست. خلوصه دیگه یه احواله، یه خلق نیست، یه ارزم به حضور شما اخلاق نیست. و اون وقتی هم که بحث حذف منفعت میاد وسط تازه مردم پیدا میشن. یعنی که مردم اینقدر اهمیت دارن توی این انقلاب، چون مواجهه مردم به معنی امت حزب الله بی منفعت ترین مواجهه با انقلاب، مواجهه هم امام امت هم نسبت مردم با امام. نظرم بحث خیلی کمک کننده گره فهم معنای خلوص و بازخوانی همه مناسک با انقلاب اسلامی. باز اون جمله خیلی خوبه امروز انقلاب اسلامی حرم است که حاج قاسم میگه خیلی کمک. یه بحث دیگه که باز مطرح شد که ادامه سوال جلسه قبلمون هم هست به نوعی و همچنان داریم فکر میکنیم نسبت بهش، ربط و نسبت این بحث با عقل تکنیک. همین اول بحث شماره دو، راه حضور در تاریخی که به رهبریان عارف واصل گشوده شد، رفقا سوالشون اینه که آیا انقلاب اسلامی واقعا گشایش تاریخه یا نه انقلاب اسلامی بازخوانی تاریخ معاصره. یه اتفاق در دوره جدید و برای تولد انسان جدید محقق شده، حالا بگیم مثلا در رنسانس که توی اون پاورقی آخرت تکنیک جلسه شیشم من باز شما یه نکته داشتید، اگر اجازه بدید من خیلی سریع بخونم و شما یه جمع‌بندی بفرمایید، که شایسته است رفقا به طور جداگانه به این نکته توجه کنند که بشر این دوران در طلب تجربه خود می باشد در میدانی که در مواجهه با طبیعت به ظهور می آید و آن تجربه خود است در انس با حقیقت، ولی در بستر انکشافی که در رابطه با طبیعت برایش ظهور می کند. این در جای خود نوعی سلوک به حساب می آید که بشر بتواند حقیقت را در مظهری به نام طبیعت بیابد. این چیزی نیست که بتوانیم در جهان نادیده بگیریم و همچنان در تاریخی زندگی کنیم که سالکان آن حقیقت را بیشتر در تجربیات درونی خود دنبال میکردن. تاریخ دیگری برای سلوک به میان آمده که در برابر این سلوک آن سلوک قبلی حالت انتظایی به خود گرفته. من به نظرم این همه همدلی شما با متفکران تاریخ معاصر حتی تا بنیانگذارها که یاد دکارت از بنیانگذاران دنیا معاصره، به نظرم شاید سرش اینجاست. حتی گاهی وقتا توی این رجوع مجدد ممکنه دیگری گله کنه که شما همدلیتون با متفکران معاصر دنیای غرب بیشتر از همدلی خودتون با متفکران سنت خودتون. شاید یه بچش این باشه که این ادغام افق‌های فهم که شما میگید توی چشم اندازیه که از رنسانس به این طرف مقابل بشر به نوعی باز شده و اینجا اون پیونده بین بنیان اندیشی سنتی ایرانی اسلامی با بنیان اندیشی دنیای معاصر به نظر من ذره معنا پیدا
بشه. اون قسمت آخر من بگم بعدن هم شاید من بیشتر بگم. نه واقعا این که ما احساس دوگانگی میکردیم سرمون نمیشد که یه تاریخ است. اینا بعدن همه حالا که سوال خوبیه که ما داریم بازخوانی میکنیم یا همون داریم همون تاریخه. یعنی این که ما حالا همین تعبیر خودتون، آیا واقعا ما میخواییم که به دکارت و کانت ادامه بدیم خودمونا، یا داریم وقتی اونا را میبینیم اینگار یه تاریخ است دیگه، من بعد بتونم اینا روشن کنم که بابا یه تاریخ بوده است و دو تا تنوع داشته است. یه بحثه این که ما از یه طرف غفلت کردیم بعد 200 سال آقای محمد بیدآبادی بنده خدا میاد دوباره بلکه ملا صدر را جمعش کنید که دوباره هم بعد دوباره دیدیم یه مختصری شد و نشد دیگه، بعد مکتبی تهران یه کاری کرده، آشه آبادی اینا یه کاری کرده که دوباره خلاص شد. اونا هم همینطور. یعنی ما این وره نمیفهمیم که چه بلایی سر صدرای خودمون آوردیم، ولی اون وره میفهمیم که چه بلایی سر خودشون آوردن و عملا شد تکنیک و گشتل و اینا. خب این که اینا من انشاءالله بتونم بگم که همون اثار وجود در اعصار مختلف که ظهورات مختلف داره غربی و شرقی نداره. اگه اینا من شاهد براش داشته باشم و ادله نسبتاً قانع کننده باشه به یه نکته خوبی میرسیم. من هنوز نمیگم شما بپذیرید. خب وقت این نکته قبلی هم پس روشن میشه که نه ما فرق برامون نمیکنه که بگون که آقا میخواییم به غرب بازخوانی کنیم یا همون غرب را داریم به اصطلاح همون جور که هست داریم میبینیم. نمیدونم منظور دونم چطوری بفهمم. من یه غرب میبینم که با ما میشد که یه تاریخ باشد و از هر قسمتش که غفلت کنیم از حضور در تاریخ غفلت کرده. این حتی بهتر از اون عرضی من است که گفتم آزادی در غرب طلوع کرد ولی جهانی شد و انقلاب اسلامی در شرق طلوع کرد و باید جهانی بشه. الان حتی معتقدم این دوگانگی هم دیگه نیست. یعنی اون وقت حالا شرطش اینه که من بتونم همین این ور آزادی را نشون بدم اون ور انقلاب را نشون بدم. اینا باید یخته بعد یه تجدید نظری بشه که آیا مثلا ژان ژاک روسو را میشه همون دغدغه‌های خودمون را براش داشته باشیم. روسو را به خصوص حالا مثال میزنم یا نباید جدا بدونیم داریم میریم جای دیگه. ولی همین که گفتید باز ببینید ما رو این قسمت حرف داریم که اگر که یه نحوه ایمانی به خدا باشد امامو درک میکنیم. جمله من اینه با راه حضور در تاریخی که به رهبری آن عارف واصل حاصل شد دو تا چیز. راهش اینه که بابا یه ایمانی داریم یا نداریم، تنها در پرتو ایمان به خداست و خود ایمان نشون میده آقا ما تنها نمیشیم. دومی شاید تو اولیش باشه و اطمینان به تحقق وعده های الهی تو خود همون ایمان خوابیده است. یعنی یه ایمان این وسط باشه کافیست که بگیم آقا این جهان از طریق این مرد گشوده شد. حالا گشوده را هر جور میخواین معنا کنین، شما یه تعبیر دیگه گفتید بگون اون تعبیر گشودگی ها یا بازخواد، من هر دوش من نوشتم فرق نمیکنه. به نظر من انگارا همونه، داریم میگم این که بود، حالا من دو تاش یکی میگیرم، گشودگی یا بازخوانی. بازخوانی هم یعنی این که این نوری که حواسمون نبود که حاضر است و انگار حاضر بود. وقت این را حرفم اینه، چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش آیا ما الان کجا واسه؟ آیا تفکر این نیست که وقتی میدونیم که یه جهانی در این نحوه حضور اومده است، بهترین راه رو پیدا کنیم؟ سطرها رو با هم در این دوباره میخونیم، بهترین راه نیست که آقا دیگه تمام دستمون رو بدیم دستش؟ یعنی معجزه خلوص، یعنی آقا این راه بی برکت نیست، این راه حتما اون چیزی است که ما باید باش پیوند برقرار کنیم. خب بله، حالا هرچی میخواه بشه، سختی ها، یعنی این هرچی میخواد بشه دا من از دلیری در میارم، هرچی میخواه بشه و هرچی میخواد بشه بود که امام از این همه داریم. ما تفکر میکنیم در تاریخی که بوده، واقعا جمله حضرت آقا اینه که توکل امام شگفت انگیز بود، یادتونه این جمله دارم؟ همینه دیگه، هرچی میخواد بشه، تمام جهانم جلو ما واسن، هیچی نیست. برگردم به صحبت آقای نجات بخش، یعنی این تفکریه که ما اسمش رو تفکر میذاریم تو این تاریخ. چرا؟ چون دروغه یا راسته که آقا یه نوع حضوری هست، این حضور حضوریست که خدا اومده است، به همون معنایی که خدا اومده است که ما رو به اون وعده خودش آگاه کنه. بعد دیگه حالا هرچی میخواد بشه، هرچی میخواد بشه، نهایتش همینه دیگه که ما تعبیرهای حضرت امام به ظاهر گمراه میشیم، به ظاهر فرزندانمون شهید میشن، همسرامون اسیر میشن. من خواهش میکنم با پیش فرضای قبلی دون اینا نگاه نکنید، دوباره حالا با این دید نگاه کنید که بابا مطمئنیم چیزی نمیشه. این مطمئنیم چیزی نمیشه میشه تو دل این پدیده ای که خودمون درش حاضری میخوان بود، انقلاب اسلامی میخوان بود، تا این مطمئنیم چیزی نمیشه بهترین تفکر است. و حالا حاشیهش هم نگاه کنید، همین اگه من ما مختصرش به این مردم داده بودی اصلا دیگه چیزی برای آمریکا و ترامپ اینا نمونه. نمیخوام سیاسی کنم قضیه را، میخوام بگم که انگار تفکری که ما باید باش زندگی کنیم اینه، اما این اسمش تفکر است. هنوز ما تو اینجا موندیم، یه نوع سازماندهی فکری است. بله یه مشخصه که حتما پارسایی میاره، حتما دیگه نگرانیم این نیست که پوچ بشیم. خیلی برای مهمه که گله من از خیلی آین است که نمیتونن از این نحوه حضور پوچی را ازش عبور کنن. خودی بعد شما هم هنوز مشکل دارن. خب اگه این حل بشه، نمیدونم جمله بیقراریت از طلب قرار توست. قرار میخوام چیکار؟ طالب بیقرار شو تا که قرار آیدن. یه چیزی دیگه تو این عالم هست، همون هیچیه امام، هیچیه. اینجا میتونیم باش حرف بزنیم دیگه، احتیاج نیست من بازم حرف دارم که نهایتش این بشه که ما تعبیر این است که دیگه راه رو از چه میتونیم تشخیص بدیم. ما دیگه در یه جایی هستیم که تزول الجبال ولا تزول، دنیا به چرخ، کوها به جنبه، ما نمیجنبیم. این طبیعت قضیه ماست. خیلی حرف حاشیهش میاد دیگه، اجازه بدید که همینطور. و صلی الله علی محمد و آل محمد.